إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از فصل هفدهم مصنف شروع کردن به دفع ایرادات و اشکالاتی که ممکن است در نظر عرفا درباره حقیقت واجب که مطلق وجود است وارد بشه. حالا یک ایرادی رو در فصل هفدهم ذکر کردن که در همون فصل هم جواب دادن. این فصل هجدهم که الان شروع میشه، این در بیان دو تا ایراد صعب و مشکل هست از اهل نظر در مذهب عرفا، بر عقیده عرفا. دو تا ایراد، دو تا اشکال در این فصل هجدهم بر نظر عرفا وارد میشه و در همین فصل هجدهم جواب از اشکال اولش داده میشه. فصل نوزدهم شروع میشه جواب از اشکال دوم. پس بنابراین در فصل هجدهم دو تا اشکال مطرح میشه و جواب از اشکال اول، وقت در فصل نوزدهم شروع میشه جواب از ایراد دوم و اشکال دوم. حالا اشکال اول این است که اگر طبیعت مطلقه وجود که مفهومش بدیهی و وجوبش هم، وجوب ذاتیش هم در فصل دوم به اثبات رسیده. پس طبیعت مطلقه وجود، یعنی مطلق وجود همونی که به نظر عرفا واجبه، که مفهومش بدیهیه، مفهوم وجود بدیهی است، مفهومه من عرف الاشیاء، و وجوبش هم در فصل دوم با کتاب ما صفحات 59 و 60 به اثبات رسید. در فصل دوم گذشت که حقیقت اطلاقی وجود، طبیعت اطلاقی وجود وجوب ذاتی داره، واجب به ذات. خب حالا اگر طبیعت مطلقه وجود، مطلق وجود که مفهومش بدیهی و وجوب ذاتیش هم به اثبات رسیده، این خودش بدون این که در ضمن افرادش وجود پیدا بکنه، خودش موجود باشه اونجور که عرفا میگن، که عرفا که میگن واجب مطلق وجوده، یعنی مطلق وجود این قیام به خودش داره در خارج، یعنی خودش موجوده، نه اینکه در ضمن یک فردیش موجود باشه اونجور که مشایین میگن. اونجور که مشایین میگن مطلق وجود افرادی داره، یه فردش واجبه یه فردش ممکنه، اون وقت این مطلق وجود به عنوان واجب در ضمن یک فردش موجود. مشایین اینطوری میگن، اما عرفا میگن نه، این طبیعت مطلق وجود، این قائم به خودش هست در خارج، خودش موجوده بدون این که در ضمن فرد موجود باشه به عنوان واجب، نه خودش به عنوان واجب موجود. خب اشکال اول اینه که اگر چنین باشه که عرفا میگن، دیگه حرف مشائین، نظر مشائین درباره حقیقت واجب، نه به عنوان من میتواند در مقابل نظر عرفا مطرح بشه و نه به عنوان نقد، نه به عنوان من و نه به عنوان نقد، اصلا نظر مشائین درباره حقیقت واجب جا برای طرح در مقابل نظر عرفا نداره، نه در قالب و قیافه من میتواند در برابر نظر عرفا مطرح بشه که با نظر مشائین من بشه حرف عرفا، و نه به عنوان نقد که نقد بشه، نه نظر مشایخ میتونه جلو حرف عرفا را بگیره، نه میتونه حرف عرفا را در هم بشه. سابقا اگر یادتون باشه یک اصطلاحاتی رو راجع به قانون مناظره، فن مناظره عرض کردید، سه تا اصطلاح جهت یادآوری، هنگامی که مستدلی استدلال میکنه بر مطلوب خودش، خصم او و طرف بحث او یه مرتبه منع میکند مقدمه غیر چیز، یه مرتبه من میکند مقدمه معینی را از دلیل مستدل، که اینو بهش من میدن. خب مستدل یه استدلالی کرده، یه دلیل اقامه کرده بر مطلوب خودش، خصم او یه مرتبه من می کند مقدمه معینی را، که اینو بهش من میگن. البته اسمای دیگه هم داره که قبلا عرض کردیم و الان اگر یادم باشه دو تا اسم دیگه هم بهش میگن، یکی مناقضه، یکی نقض تفصیلی. بله مناقضه و نقد تفصیلی هم بهش می این یه بار هم هست که خط من می کند مقدمه غیر معین را. اینو بهش نقد اجمالی میگم، نقد که این نقضی که الان در مقابل من میگیم اینه در مانع نفی، این نقض اجمالی میشونه که من بکند مقدمه غیر معین را، یعنی بگوید که دلیل شما با تمام مقدمات صحیح نیست. خب حالا در این دو تا صورت، در صورت اول لازم نیست دلیل من ذکر بشه، ولی چنانچه به جهت تقویت من دلیل من ذکر بشه به اون دلیل من سند من میگن. اما در صورت دوم باید دلیل من ذکر بشه حتما. در صورت دوم که صورت نقض باشه ذکر سند من و دلیل من الزامه. صورت سوم هم اینه که اصلا خاص با دلیل مستدل کار نداره. یک دلیل مستقلی اقامه بکنه خط بر نقض مدعای مستدل که اینو بهش معارضه میدن. خب حالا ما در اینجا الان با صورت اول و دوم کار داریم، من و نقض، همون نقض اجمالی. اگر یادتون باشه در فصل دوم ایشان دلیل اقامه کردن که حقیقت اطلاقی وجود واجب وجدان، دلیلم به طور خلاصه این بود که حقیقت اطلاقی وجود اتصاف به عدم پیدا نمی کنه، پذیرای عدم نیست، لذا نتیجه گرفته میشه که واجب به اثبات با توضیحی که در جای خودش گذاشت. این کار در فصل دوم شد. در فصل چهارم نظر مشائین درباره حقیقت واجب به عنوان نقض اجمالی همین دلیلی که در فصل دوم بر وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود اقامه شد مطرح شد و ذکر شد. به گذشته اگر مراجعه بفرمایید در فصل چهارم که نظر مشائین درباره حقیقت واجب ذکر شد که طبیعت ملزومه مطلق وجود باشه، این به صورت نقض اجمالی در دلیلی که ایشان در فصل دوم بر وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود اقامه کردن مطرح شد، که معناش این بود که اون دلیلی که شما در فصل دوم بر وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود اقامه کردید اون تمام نیست. چرا؟ چون اگر اون دلیل تمام باشه واجب میشه همون طبیعت مطلقه وجود، مطلقه وجودی که عرفا میگن، این یه واجب. یک واجبم طبیعت ملزومه مطلق وجود که مشرایی میگن، چون اینم اتفاق به عدم پیدا نمیده. این فصل چهارم صفحه 67 با کتاب ما بیان نقض اجمالی اینجوری که این دلیلی که در فصل دوم بر اثبات وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود یعنی مطلق وجود اقامه شد، این درست نیست. اگر درست باشه یه واجب همین طبیعت مطلقه میشه که عرفا میگن، یک واجب هم اون طبیعت ملزومه مطلق وجود که مشایی میگن. چرا؟ چون اون هم اتصاف به عدم پیدا میگن. آیه پیدنیه تذکر این آقایون خلاصه هر روز یه جوری مثل که نه اونجا دونم آید این آیه لوکان فی ما آلهتون الله لفتدتا رو باید براشون خون. شرکایی در کار است ولی اونجا مستن اونجا مستن. خب یک واجب این طبیعت مطلقه که عرفا میگن، یکی هم طبیعت ملزومه مطلقه وجود که همون وجود خاصی باشه که مشایین برای واجب قائلن، این هم واجب میشه. چرا؟ چون این هم پذیرای عدم نیست، این هم اتصاف به عدم پیدا نمی کنه. چرا؟ چون اون وجود خاصی که مشائین اون رو به عنوان واجب معتقدن اون بلا ماهیت هست، اون وجودیه که بدون ماهیت هست. یعنی برای اون ماهیتی مشائین معتقد نیستن و قائل نیستن، لذا اونم اتصاف به عدم پیدا نمی کنه. وقتی وجود صرف شد، وقتی وجود بدون ماهیت شد، اونم اتصاف به عدم پیدا نمی کنه. وقت تعدد واجب لازم میاد و تعدد واجب باطل است و محال. خب پس در فصل چهارم نظر مشائین درباره حقیقت واجب به عنوان نقض اجمالی بر دلیلی که مصنف در فصل دوم بر وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود اقامه کردن مطرح شد. خب حالا برگردیم به اینجا. اشکال اولی که در اینجا بر حرف عرفا مطرح میشه اینه که اگر مطلق وجودی که یعنی وجود، مطلق وجود یعنی وجود نه یه وجود خاصی، اگر مطلق وجودی که مفهومش بدیهی مفهومه من عرف الاشیاء و وجوب ذاتیش هم در فصل دوم به ثبوت رسید، این اگر قائم به نفس باشه در خارج، یعنی خودش موجود باشه به عنوان واجب که عرفا میگن، نه اینکه در ضمن یک فردی به عنوان واجب موجود باشه که مشایی میگن. اگر اینجوری باشه که عرفا میگن، دیگه اون نظر مشایی در باب حقیقت واجب، در باره حقیقت واجب احتمالش هم مطرح نمیشه، پیش نمیاد، نه به عنوان من در مقابل نظر عرفا و نه به عنوان نقد، اما به عنوان من مطرح نمیشه. به خاطر این که مقدمات حرف عرفا بدیهی و مبرهن است، یا بدیهیه یا برهانی است. چون مقدمات حرف عرفا اینه دیگه که مطلق وجودی که مفهومش بدیهی است و وجوب ذاتیش هم برهانی در فصل دوم به ثبوت رسیده، و این رو عرفا میخوان بگن به عنوان واجب موجوده و قائم به خودشه، نه این که در ضمن یک فردی به عنوان واجب موجود باشه. پس بنابراین دیگه حرف مشائین درباره حقیقت واجب، این به عنوان من در قبال نظر عرفا نمیتونه مطرح بشه که من عبارت باشه از من یک مقدمه معین، از دلیل عرفا، از حرف عرفا. چرا؟ چون مقدمات نظر عرفا یا مبتنی بر بداهت و یا ابتناع بر برهان داره. مفهوم مطلق وجود، مفهوم وجود بدیهیه، وجوب ذاتیش هم برهانیه، به برهان ثابت شد. پس بنابراین نظر مشایین به عنوان من نمیتونه مطرح بشه، به عنوان نقد هم نمیتواند مطرح بشه، همون نقد اجمالی. چرا؟ چون نقد عبارت هست از تخلف نتیجه از دلیل. به تعبیر دیگر، نقد عبارت است از اینکه دلیل را به یه جای دیگری غیر از اون نتیجه‌ای که گرفته شده ببرید. مثل همین کاری که مصنف کرد در فصل چهارم که نظر مشائین رو به عنوان نقد اجمالی بر دلیلی که در فصل دوم بر اثبات وجود ذاتی حقیقت اطلاقی وجود اقامه شد مطرح کرد، به نقض اجمالی این بود که این دلیل شما صحیح نیست. اگر صحیح باشه یه واجبی که شما میگین درست میکنه، یه واجبی هم که ما میگین، چون همین دلیل، چون دلیل این بود که حقیقت اطلاقی وجود متصف به عدم نمیشه، پذیرای عدم نیست. خب اون واجبی هم که مشایین میگن که وجود خاص باشه، چون ماهیت نداره پذیرای عدم نیست، قبول عدم نمیکنه. خب پس بنابراین نقد عبارت است از تخلف نتیجه از دلیل. به تعبیر دیگر، دلیل را به یک جای دیگری غیر از اون نتیجه بردن، به نتیجه اون حرف عرفا بود درباره حقیقت واجب، غیر او میشه حرف مشایی. خب نظر مشایین به عنوان نقض هم نمیتونه بر حرف عرفا وارد باشه. چرا؟ به خاطر این که نقض عبارت است از این که دلیل را به یک جایی ببریم غیر از نتیجه، و این واجبی که مشایین مطرح میکنن غیر از واجبی که عرفا میگن نیست، بلکه داخل درونه. نقض اینه که دلیل را به یک جایی ببری غیر از نتیجه، این واجبی که مشایین میگن که وجود خاص باشه، این غیر از واجبی که عرفا میگن نیست. مباین و مغایره و مقابل واجبی که عرفا میگن که مطلق وجود باشه نیست، بلکه از افراد او، بلکه در تحت او داخله. یعنی طبیعت ملزومه ای که مشایین به عنوان واجب قائلن، این در همون مطلق وجودی که عرفا به عنوان واجب مطرح میکنن داخله. خب وقتی که نظر مشایین احتمال مطرح کردن نه به عنوان من و نه به عنوان نقد نداشت، پس بنابراین به نظر مشایین نباید پرداخت درباره حقیقت واجب، یعنی نباید مشغول جواب از نظر مشایین شد درباره حقیقت واجب. این خارج از قانون و روش بحثه. چرا وارد بشیم به جواب از نظر مشایین و وارد شدن در جواب فایده ای غیر از باز کردن روی حرفی که عرفا دارن و تشجیه کردن و جری کردن خط که مشایین باشن فایده ای نداره؟ یعنی قانون بحث اقتضا میکنه که دیگه وارد نشیم در پاسخ از نظر مشایین، که اگر وارد بشیم این فایده نداره که بمانه، ضرر داره. ضررش اینه که اولا روی حرف عرفا باز میشه، به این معنا که مشایین جرأت پیدا میکنند که اونها هم نظر خودشون را به عنوان من یا نقد مطرح بکنند، و حالا که اصلا جای مطرح کردن احتمال نظر مشایین نه به عنوان من بود و نه به عنوان نقد. این اشکال است. اشکال دوم این است که واجب تبارک و تعالی این به عنوان یک فرد از وجود مطلق در مقابل سایر وجودات که وجودات ممکنات باشه، مطرح هست. اشکال دوم این است که واجب تبارک و تعالی این یه فرد از وجود مطلقه، وجودات ممکنات هم یه فرد از وجود مطلقه، و مفهوم وجود بر هر دو صدق میکنه. یعنی مفهوم وجود هم بر وجود واجب تبارک و تعالی صدق میکنه و هم در وجودات ممکنات. اینم اشکال دوم بر حرف عرفا. پس اینجوری نیست که واجب مطلق وجود باشه، نه یه فردی از مطلق وجود از وجود مطلق هست. اینم اشکال دوم. خب بعداً مصنف در همین فصل 18 هم از اشکال اول جواب میدن، از فصل 19 هم که شروع میشه در جواب از اشکال دوم. پیش از این که به جواب از اشکال اول بپردازیم، دو تا مطلب رو باید بهش توجه بدیم چنان که شارح دادم. مطلب اول این است که این اشکال اول مبتنی بر یک مطلبی که ارسال مسلم شده، اشکال اول که شارع می‌فرماید این دو تا اشکال، اینها دو تا اشکال ریشه‌ای هست، دو تا اشکال سخت ریشه‌ای از طرف اهل نظر. او وقت اشکال اول مبتنی بر یک مطلبی است که ارسال مسلم شده، یعنی مسلم تلقی شده، و اون مطلب اینه که بر فرض قول به وجود خارجی کلی طبیعی، وجود خارجی کلی طبیعی در ضمن وجود فرض، خب بعضی ها که اصلا معتقدن کلی طبیعی وجود خارجی نه و وقف وجود خارجی برای کلی طبیعی از قبیل وقف به حال متعلقشه، بعضی ها اینجوری بود. اونهایی که به وجود خارجی کلی طبیعی معتقدن و قائلن، اونها معتقدن که وجود خارجی کلی طبیعی در ضمن وجود افراد است. اشکال اول مبتنی بر این مقدمه و مطلبه که ارسال مسلم شده، مسلم تلقی شده، این یه مطلب. مطلب دوم این است که پیرو مطلب اول که اشکال مبتنی بر یک مقدمه است که مسلم تلقی شده، قطعی تلقی شده، لذا جواب از اشکال محتاج به یک مرتبه بالاتر از فکره، چون اشکال مبتنی بر یک مقدمه است که ارسال مسلم شده، مسلم تلقی شده، لذا پاسخ اشکال، جواب اشکال، دفع اشکال نیاز به یک مرتبه بالاتر از فکر داره که اون مرتبه بالاتر از فکر حدس. به این مناسبت یک مقدار راجع به حدس باید صحبت کنیم، که حالا من یه مقدار عبارت رو تطبیق بکنم تا وقت نگذشته. قال فلئن قیل لو صح ان تكون حقیقته المطلقة من حیث هی مطلقة قائمة بنفسها بحسب الوجود فی الاعیان من غیر ایت فقره الکترانها به شیء من المخصصات و المعینات و یستقو علیه الوجوب و ذات بالبرهان، این لم یتوجه جواب لو هست، لم یتوجه به وجه من الوجوب ان یورد هاهنا ما ذکر من الاستماع و لم یصح منکم الشروع فی الجواب و التزام الجواب ما انه عدول عن طریقه توجیه لا یفید فائده سوا تسهیل الكلام و تکثیر المقدمات و تمکین المخالف من المنع و النقض و تضعیف البیان. تا اینجا اشکال اول. اگر اشکال باشه که لو صح اگر جایز باشه که حقیقت مطلق وجود با نظر به اطلاقش، که البته این اطلاق اطلاقیست که فوق اطلاق و تغییر است، حقیقت مطلق وجود با توجه به همون اطلاق، یعنی مطلق وجود که عرفا میگن این واجب، اگر این مطلق وجود جایز باشه که قائم باشه به خودش در وجود خارجی، خودش به عنوان واجب به عرفا میگن موجود باشه، نه یه فردش که مشرایی میگن، من غیر ایفتقر الاقترانها به شیء من المخصصات و المعینات، بدون این که نیاز داشته باشه به این که مقترن بشه به یک مخصص و معینی و بشه یک وجود خاص که مشایل میگن و بشه واجب، این نه خودش موجود باشه و واجب باشه و یستق و یستق علیه الوجوب و بذات بالبرهان و صدقم بکنه بر همین حقیقت مطلقه وجوب ذاتی به برهانی که در فصل دوم در صفحه 59 و 60 کتاب ما گذشت، این بخواد واجب باشه، لم یتوجه به وجه من الوجوب، متوجه نمیشه به هیچ وجه که امیور دهاهنا ما ذکر من الاحتمال، که مطرح بشه در قبال نظر عرفا اون احتمال نظر مشایی که در فصل چهارم ذکر شد، نه او دیگه اصلا جای تر نداره، نه به عنوان من نه به عنوان نقض، که البته به عنوان نقض در اونجا مطرح شد، نه دیگه جای تر نداره. ولم یسته همین کم و شروع و فل جواب، دیگه صحیح نیست که شما به نظر مشایی بپردازید که از فصل چهارم تا فصل هفته هم شما با مشاهین داشتید بحث میکرد. این والتزام الجواب مبتداست، خبرش لایوبید و ملتزم شدن به جواب از نظر مشاهین مع انه قدول عن طریقت توجیه، با این که این اعراض از روش بحث و قانون بحثه فایده که نداره مضرات داره، لا یفید فایدتن و مضراته، سوا تطویل الکلام، غیر از این که کلام طولانی میشه و تکثیر المقدمات، همینجوره این مطالب هی انباشته بشه و تمکین المخالف من المنع و النقض، این که تشجیع بشه مخالف شما مشایین که بتونه بیاد و حرف خودش رو در قالب من یا نقض حرف شما مطرح بکنه و تضعیف البیان و باطل کردن بیان خودتون، حرف خودتون، روی حرف خودتون رو باز کنید که دیگران بهش اشکال کنن، و اینا مضراتش. اشکال دوم، الا انا نقول انا نعلم بالضروره ان كل واحده من الوجودات الممكنه العينيه الخاصه من افراد الوجود العيني المطلق كما انا نعلم بالضروره ان الوجود الواجب بالذات المنافي لكل واحد من الوجودات الممكنه الخاصه من جمله افراد ما علم ضروری داریم که هر کدام از وجودات ممکنات اینا فردی از مطلق وجود و وجود مطلقن، مفهوم وجود برایشون صادقه، همونطور که علم ضروری داریم که وجود واجب به ذاتم که در مقابل وجودات امکانی هست، اینم فردی از افراد همون وجود مطلق و مطلق وجود و مفهوم وجود برایش. خب این قلنا جواب مصنف حالا تا عقولو بماند، چون هنوز به جواب نپرداختی. میام به صفحه بعد. عقول هازا اشارتون الى ایرادین سعبین قد استشتلهم المستبصرون من اهل النظر غایت الاستشکال عند اکثر الاذکیاء با دال زال من المخالفی همت داع الازال. این فصل 18 اشارت به دو تا اشکال سخت که اشکال کردن اونها رو متبصرون از اهل نظر، یعنی اونایی که از اهل نظر دوست دارن خلاصه از مرتبه نظر بیان بالاتر به مرتبه کشف و عرفان برسن، متبصرین از اهل نظر اینا رو اشکال کردن غایت الاستشکال و به عنوان اشکال مهم. مثلا حاضا اشارت الى ایران این صعبه امده اکثر الازیاء من المخالفین همت داع الازار. اینا دو تا ایراد سخت نزد بیشتر تیزهوشان از مخالفین که اهل نظر باشن و این دو تا اشکال درد سخته. ولحق ان کل منهما ارق یتشعب منه فنون الشغب والجدال و اصل یتفرع علیه اقطان الشبه و اصلان الاشکال. حق این است که این دو تا اشکال ریشه هست که متشعب میشه از این ریشه فنون شغب و جدال. شغب هم سفسطه و جدل و اصل یتفرع علیه و این دو تا اشکال ریشه و اصلی است که متفرع میشه بر او شاخه های شبهات و انواع اشکال. خلاصه اینا اشکالات ریشه‌ای و اصلی و اساسی. لا ینهتم مادتها الا بالسعانت من الحد القدیم و فکر ان شوائب تعصب و تقلیده سلیمه. قطع نمیشه ماده این اشکالات مگر با کمک از حد صاحب، حد قدیم و فکری که از شائبه های تعصب و تقلید سالم باشه. اما الاول منهما فمبنی علی مقدمه ادوها من المسلمات لشدت اشتباهها برا. اما اشکال اول از این دو تا اشکال مبتنی بر یک مقدمه است که اونو از مسلمات شمردن، ارسال مسلم شد. چرا؟ به خاطر شدت مشتبه شدن اون مقدمه به مسلمات و قطعیات. حالا اون مقدمه چیه؟ وحیه ان طبیعت المطلقه من حیث انها مطلقتون عند من ذهب منهم الى وجودها لا يمكن ان تكون قائمه بنفسها في الاعيان بدون انضمامها بشيء من القيود فان وجود المطلق على تقدير وجوده في رايهم انما هو وجود المقيد لا غيره. اون مقدمه اینه که طبیعت مطلق و کلی با حفظ اطلاق و کلیتش نزد کسانی که قائل به وجود کلی طبیعی هست این ممکن نیست خودش به خودی خود موجود باشه در خارج، بدون انضمامش به چیزی از قیود، بدون اینکه در ضمن فرد وجود پیدا بکنه. چرا؟ چون وجود مطلق و کلی بر فرض وجودش که قائل به وجودش در خارج باشیم فی رأیهم در نظر ایشان همانا وجود مقید و فرض نقی که ولحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. اذا تقرر هازا، این مطلب که معلوم شد فنقول، حالا به توضیح اشکال اول می‌پردازیم. لو صح ان تكون الطبيعه المطلقه من حيث هي مطلقه التي هي بديهيه التصور عند الجمهور قائمه بنفسها في الاعيان بدون انضمامها الى شيء من المخصصات و يصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان على ما سبق تحقیق آن فرض لم يتوجه به وجه من الوجوب ان يورد هاهنا ما ذکر من الاحتمال. اگر جایز باشه که طبیعت مطلقه با توجه به اطلاقی که داره با حفظ اطلاق یعنی مطلق وجود که مفهومش بدیهی نزد همه، مفهوم وجود دیگه ابده بدیهیات تصوری هست، این مطلق وجود که دارای مفهوم بدیهی است اگر بخواد قائم به نفس باشه در خارج خودش موجود باشه بدون انضمامش به چیزی از مخصصات، نه در ضمن یک وجود خاص که مشایین میگن، نه خودش موجود باشه و صد بکنه برش وجوب ذات، یعنی واجب هم باشه چنان که عرفا میگن صد بکنه برش وجوب ذاتی با قرآن در طبق تحقیقی که در صفحه 59 و 60 در فصل دوم گذشت. و اگر اینجوری باشه دیگه لم یتوجه به وجه من الوجود، متوجه نمیشه به هیچ وجه، این که یعنی دیگه موجه نیست به هیچ وجه، این که انیورد هاهنا مطرح بشه در مقابل قول عرفا ما ذکر من الاحتمال، اون احتمالی که مشائیل در حقیقت واجب دادن که در فصل چهارم مطرح شد به عنوان نقض حرف عرفا و دلیل عرفا، نه اون دیگه مطرح نمیشه. این احتمال یعنی احتمال این که واجب طبیعت ملزومه مطلق وجود باشه چنان که مشائیل قائلن، لا منعن ولا نقضن، نه به عنوان من و نه به عنوان نه. چرا؟ اما المنع فالامتناع تطرقه الى مقدمت دلیل حین اذن، اما به عنوان من که منع مقدمه معین باشه مطرح نمیشه به خاطر امتناع راه پیدا کردن این احتمال به دو مقدمه دلیل در این هنگام، یعنی در این هنگامی که طبیعت مطلقه وجود چه دارای مفهوم بدیهی است، یه مقدمه که در همین پایین صفحه قبل گذشت، و وجوب ذاتیش هم با برهان ثابت شده، اینم دو مقدمه، این خودش موجود باشه که عرفا میگن قائم به نفس باشه در عیان، دیگه ما نمیتونیم نظر مشایین رو به عنوان احتمال مرد در مقابل این نظر عرفا بیده. چرا؟ اما الاولا فلانها بدیهیه، اما مقدمه اول بدیهی، ببینید در همین پایین صفحه قبل که ایشون به توضیح اشکال اول پرداختن دوتا مقدمه اینه، لو صح ان تكون الطبيعه المطلقه التي هي بديهيه التصور قائمه بنفسها، این مقدمه اول، و يصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان، این مقدمه دوم. در مقدمه اول سخن از بداهت مفهومه، در مقدمه دوم هم سخن از برهانی بودن وجوب ذاتی. اما اولا مقدمه اول فلانها بدیهیه به خاطری که بدی، و اما ثانیت و فلانها مبرهنت، مقدمه دومه به خاطری که برهان، و اما نقض که همین کارم شد در فصل چهارم به عنوان نقض بر اون دلیلی که در فصل دوم بر وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود اقامه شد به عنوان نقض نظر مشایخ مطرح شد که گفته شد اگر این دلیل و واجبی رو که شما میگین اثبات بکنه، واجبی هم که ما میگیم اثبات بکنه، دو تا واجب پیش میاد. شد دلیل این بود که مطلق وجود اتصاف به عدم پیدا نمی‌کنه. او وجود خاص هم همینجوره، چون بدون ماهیت به نظر مشایخ فقط وجود. شناخت مشایین معتقدند که مفهوم وجود به عنوان لازم واحد به نحو تشکیک حمل میشه بر وجودات خاصه. یعنی مثلا بر وجود واجب که وجودی بدون ماهیت حمل میشه، بر وجودات ممکنات هم که دارای ماهیت هست حمل میشه. و اما نقض به عنوان نقض نمیتونه مطرح بشه. فلأن تخلق الحكم من الدليل انما يتصور فيما لا يكون من افراد مقصود علی. چون تخلق نتیجه از دلیل، که نقض اینه که ما دلیل رو به یه جای غیر از نتیجه سوقش بدیم ببریم، این میشه نقض. همون منع مقدمه غیر معین که این دلیل درسته، چرا؟ چون اگر اونی که شما میگید به عنوان واجب اثبات کنه، این هم که ما میگیم اثبات. تخلف نتیجه از دلیل این تصور میشه در موردی که از افراد نتیجه نباشه، واقعا به یه جایی ببرین که غیر نتیجه باشه. و حال اون که وطبیعت الملزومت و لما کانت من افراد المطلق من حیث و انهو مطلق و لا یفته حل ان تکون صورتن لنر. او طبیعت ملزومه که مشایین میگن، وجود خاصی که مشایین میگن، چون از افراد مطلق وجودی است که عرفا میگن واجبه، اون صلاحیت نداره که به عنوان ماده نقض و صورت نقض در قبال نظر عرفا مطرح بشه. و اذا کان الامر علی هذا الوجه، وقتی احتمال نظر مشایین نه به عنوان من و نه به عنوان نقض قابل تر نبود، فلا یصح للعارف به طرق تحصیل و انهایهی ان یشرع فی جواب امثالهی. دیگه صحیح نیست بر کسی که آشناست به روش تحقیق و انهای تحقیق که شروع بکند در جواب امثال این احتمال. چرا از شروع و فی جواب ما لا یرد و علا قانون البحث و اسالیب المناظره فی قوت الخطأ؟ زیرا شروع در جواب چیزی که وارد نمیشه بر اساس قانون بحث و اسلوب مناظره، شروع در جواب او در قوه خطأ منزله اشتباه. الا ان التزام الجواب ما انه عدول عن طریقه توجیه لا يفيد فائده سوى تطویل الكلام و تکثیر المقدمات و تمکین المخالف من المنع و النقض و تضعیف البیان. علاوه این که عهده‌دار جواب شدن با این که اعراض از روش بحث و قانون بحثه، فایده جز طولانی کردن کلام و انباشته کردن مطالب و قدرت بخشیدن به خط که حرف خودش به عنوان منع و نقض مطرح بکنه و تضعیف و رد اون بیانی که خود آدم داشته، غیر از اینا ثمری نداره. و کل ذالک محذور فی قواعد الجدل و قوانین البرهان. همه اینایی که گفتیم، تضلیل، تکثیر، تمکین، تضعیف، اینها باطله بر اساس قوانین جدل و برهان. و اما الثانی من الایرانه فتقریره انه لو صح ان یکون وجود المطلق من حیث انه مطلق واجبا للزم الا یکون وصفا مشترکا بین سایر افراد الوجود و تالی باطل. اشکال دوم هم تقریرش اینه که اگر جایز باشه که مطلق وجود واجب باشه، چنان که عرفا میگن، لازم میاد دیگه مطلق وجود، وجود مطلق، وجود وصف مشترک بین جمعی افراد وجود نباشه. تالی که وصف مشترک نباشه باطل. اما ملازمت و فظاهرتون، خب ملازمه هم که روشن، و اما بطلان و تالی، عثمان تعالی هم بیانش اینه فلعنا نعلم و به ضروره ان کل واحد من افراد الوجودات الممکنت العینیت الخاصه هو من افراد الوجود العینی المطلق. ما علم ضروری داریم که تمام افراد وجودات ممکنه اینا از افراد وجود مطلق خارجی هستن. کما انا نعلم و به ضروره ان الوجود الواجب به ذات المنافیه لکل واحد من الوجودات الخاصه منافات احد القسمین للآخره ایزن من جملت افراده. چنان که علم ضروری دارید که وجود واجب به ذات که در مقابل وجودات خاصه هست نحوه مقابله یکی از وجودات خاصه با دیگری، چطور وجودات امکانی هر کدوم مقابل همه وجود واجب هم مقابل همه اینا، اون وجود واجبی که مقابل همه اینا ایزن من جملت افراده، اونم نیز از جمله افراد وجود مطلق خارجی. ثم ان هاتین الشبهتین لما فیهما من المقدمات المقبوله المعلوفه لاكثر افهام الانبیاء و ضال سیما تلك المقدمه التي هي مبنى الشبهه و اساسها يحتاج دفعها الى نوع من الحد. این دو تا اشکال چون درشون از مقدماتی که مورد قبول مورد انس برای بیشتر فهمهای تیزهوشان مخصوصا اون مقدمه ای که مبنا و پایه و اساس شبه است که کلی طبیعی در ضمن فرد وجود پیدا میکنه در خارج، چون اینجوری این دو تا شبهه یحتاج دفعها الى نوع من الحد، خلاصه باید بالاتر از فکر رفت و دفع این دو تا شبهه احتیاج به حد داره که انشاءالله فردا و صلی الله علیه